هستش که ایشون مدام در مورد زیانهای رفتن جمهوری اسلامی صحبت میکنن. من فکر میکنم تداوم جمهوری اسلامی از هر نظر که شما نگاه کنید بیشترین زیان رو داره. از نظر اقتصادی شما نگاه کنید، من فقط براتون یک مثال کوچیک زدم. ایران در سال 57 بالاتر از کره جنوبی و ترکیه بود از نظر درآمد سرانه. امروز شما برید درآمد سرانه رو ببینید فاصله‌اش با ترکیه و کره جنوبی چقدر هست.
بله.
از نظر بحث خطر تجزیه، هر قدر که جمهوری اسلامی بیشتر باشه خطر تجزیه ایران بیشتر میشه.
دفاع از تداوم جمهوری اسلامی بحث دیگه یه، و اینکه راهکاری که وجود داره در پیش رو، راهکار ممکنی که کم هزینه تر باشه، معقول باشه، بتونه اجماع بیشتری رو در بین نیروهای سیاسی فراهم بکنه، بحث دیگه‌ایه. ایشون یه لیست بلند بالایی از مشکلات و معضلات جمهوری اسلامی نسبت میدن و فهم میکنن که نیروهای اصلاح طلب در واقع موجد و مؤثر بودن در شکل گیری این فجایع و مشکلات و سختی هایی که جمهوری اسلامی در طول 33 سال گذشته شکل داده، و عملا چون دست ایشون هم به مقامات جمهوری اسلامی نمیرسه باید کسای دیگه ای پاسخگوی کارهای اونها باشن در برابر ایشون.
آقای مصطفی، این پرسشی که ابتدای برنامه مطرح شد و اون که ابتکارات و پروژه ها و طرحهایی که اعضای اپوزیسیون در طول این 3 سال اخیر به ویژه ما صحبت میکنیم، طبیعتاً ایده های بسیاری بوده در طول این 30 سال گذشته که مخالفین مطرح کردن، ولی به دلیل موضوعیت برنامه به اینها بیشتر خواهیم پرداخت. این طرحها و ابتکارات به نظر شما چه تأثیری گذاشتن؟ اون چه که مخالفان حکومت در حمایت از جنبش اعتراضی بیشتر دنبال کردن، خود شما مشخصاً طرحی رو پیشنهاد کرده بودید و دنبال کرده بودید در ارتباط با شکایت از رهبر جمهوری اسلامی به دادگاه بین المللی برای جنایت علیه بشریت. بفهمید که اساساً این رویکردها رو چقدر مثبت می‌بینید، چه دستاوردهایی داشتن، و در مورد طرح خودتون و سرانجامی که پیدا کرده توضیح بفرمایید.
مسلم و بدیهی هست که در حال حاضر در کشور جمهوری اسلامی ایران عده‌ای از افراد، اقلیت‌هایی در کشور ما وجود دارن که دست به اعمالی میزنن که اون اعمال طبق قوانین بین المللی مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. به نظر من هر طرح و هر پیشنهادی نسبت به اینکه حاکمان جمهوری اسلامی دست از اقدامات غیرقانونی خودشون بردارن مسمر ثمر هست. هر اگر که دادگاهی به صورت سوری برگزار میشه، اگر اپوزیسیون خارج از کشور با هم اتحاد داشته باشن، به گونه ای نباشه که وضعیت کشور ما در آینده مانند سوریه باشه، و همچنین هر طرحی که شکایتی رو بیانگر بکنه، مثل طرح شکایت علیه آقای خامنه‌ای در شورای امنیت. ببینید، در مورد طرحی که آقای پهلوی مطرح کردن، ما در اونجا اعلام کردیم که آقا این طرح دارای دو بُعد هست. یک بُعد، بُعد حقوقی این قضیه هست و یک بُعد، بُعد سیاسی هست. در رابطه با مسائل حقوقی ما هیچ مشکل خاصی نداریم، اما بُعد مهم و جنبه مهم جنبه سیاسی این قضیه هست. شورای امنیت یک نهاد کاملا سیاسی است، به دلیل اینکه ببینید وضعیت سوریه رو مقایسه بکنید. در حال حاضر در کشور سوریه آقای بشار اسد جنایت‌های بسیار زیادی انجام میدن، ولی با توجه به جنایت‌هایی که انجام میدن، چین و روسیه با حمایت کشور ایران پشت جنایت‌های ایشون هستن، و از طرفی هم طرح‌ها و پیشنهادهایی که نسبت به مطرح کردن پرونده آقای بشار اسد در دادگاه بین‌المللی کیفری مطرح میشند رو وتو میکنن. بنابراین ما بحث سیاسیمون در اینجا مهم است. با توجه به وضعیتی که در حال حاضر هم سوریه هم کشورهای مختلف دارن، به نظر من در حال حاضر این طرح قابلیت این رو داره، چه از طرف آقای پهلوی و چه از طرف هر گروه دیگه‌ای، هر شخص دیگه‌ای، همه اتحاد داشته باشن تا بتونن این طرح رو به یک سرانجامی برسونن.
فرمودید که اساساً این ابتکارات چطور به نظر شما مؤثر واقع شده؟ اگر نشده چرا؟ در مورد پیشنهاد خودتون هم صحبت بکنید. شما در طول این مدتی که از خارج از ایران بودید، حالا در واقع قبل از اون هم شاید پیشنهادهایی رو مطرح کرده بود قبل از اینکه از ایران خارج بشید، ولی مشخصا در دوره‌ای که در خارج از ایران بودید یکی دو پیشنهاد رو مطرح می‌کنید به شکل نوشته که حالا در قالب طرح شاید ابتدایی به نظر میاد، و یه نمونه خیلی روشنش این هست که درخواست کرده بودید دارایی‌های بلوک شده ایران رو به اپوزیسیون بدن برای فعالیت علیه جمهوری اسلامی. بفرمایید که این طرح ایده‌اش چه شکلی شکل می‌گیره، با مبنای چه واقعیت‌های این ذهنیت ایجاد شد و نتایجش چه بود؟
اصلاح بکنم آقای دهقانپور، حداقل ما خودمون به خودمون رحم بکنیم. من هرگز نگفتم پول بلوکه شده ایرانیان رو دولت آمریکا به اپوزیسیون بده، چون در حال حاضر من معتقدم ما اپوزیسیونی به مفهوم کلاسیک نداریم. افراد و نخبگانی داریم که اینها مخالف حکومت مرکزی هستند، حکومت مستقر هستند، منتها اینها هیچ کدوم به اون معنایی که اپوزیسیون در کتاب ها گفته شده عمل نکردند، وگرنه ما الان 30 چند سال لفظ اپوزیسیون رو نداشتیم، بلکه عمل هم داشتیم. حالا توی این 3 سال به هر حال من میخوام اینجور مثال بزنم که همه ماها تقریبا بعد از این جریان، چه آقای نوریزاد که فیلمساز بود، چه آقای مصطفایی که وکیل بود، چه آقای مجتبی واحدی و من که روزنامه نگاری میکردیم، ماها وارد فضایی شدیم مثل بقیه مردم، فضای بعد از جنبش سبز، و هر کدوم سعی کردیم کاری رو که میتوانیم انجام بدیم، فارغ از این که نگاه بکنیم دیگران چه میکنن. در یک دوره‌ای باید که رقابت میداشتیم، باید که از هم جلو میزدیم برای انجام کارهای بهتر. از یه دوره‌ای به بعد لازم بود که وقتی اون شتاب گذشت، وقتی که اون فرص زمانی به پایان رسید، حالا میشد که دوره هم نشست و حرف زد. و اگه بخوام به سوال شما پاسخ بدم که چرا طرح‌ها به نتیجه ملموسی نمیرسن، میخوام خیلی خلاصه عرض کنم که به این دلیل به نتیجه نمیرسند که به ما ثابت بکنند آنچه که میکنیم بلد نیستیم. کاری رو که انجام میدیم و کاری رو که دوست داریم انجام بدیم، فوت و فنش رو یاد نگرفتیم، بلد نیستیم که نیروهای همدیگر رو همافزایی بکنیم و از نیروهای همدیگه پلکانی بسازیم و همه با هم بریم جلو.
برمیگردیم برای جزئیات بیشتر، ولی به تهران بریم. ارتباطتون با آقای نوریزاد برقرار هست. آقای نوریزاد هم به شکل دیگری انتقادهایی رو در مورد عملکرد رهبر جمهوری اسلامی دنبال میکنن در کارهاشون، در نامه‌نگاری هایی که در طول این سالها و ماهای اخیر به ویژه دنبال کردن، و تو این ماهای اخیر به ویژه آقای نوریزاد شاهد بازگشت شما به عرصه فیلمسازی به شکل تک نفره هستیم. البته قبلا ظاهرا قصد داشتید که با یک گروه این کارو بکنید، چنین چیزی میسر نشده بود. بفرمایید که این طرح‌ها و ابتکاراتی که انجام شده از جمله پروژه خود شما چه تأثیری داشته؟ صحبت‌های آقای مصطفی شنیدیم در حوزه بین‌المللی که با چه چالش‌هایی روبرو هستن. شما در داخل چطور شد که تصمیم گرفتید از اون کمپین نامه‌نگاری سیر بکنید و حرکت کنید به سمت کمپین فیلمسازی و فیلم کوتاه‌سازی و به شکلی مونولوگویی با خودتون یا خطاب به رهبر جمهوری اسلامی؟
فیلمسازی بنده اخیراً با کارهای کوتاهی که دارم انجام میدم ادامه همون نامه‌های بنده است، منتها با یک نوآوری که حالا اگر نامه‌ها برد خاصی دارن میشه با فیلم به یک برد تازه تری دست یافت. من در این فیلم ها بازم همچنان رهبر رو مخاطب قرار میدم. من انگشت ایشون رو در هر فاجعه و در هر نیکبختی عرض کردم در ایران رخ داده میبینم، به همین دلیل دلیلی نمیبینم برم سراغ دیگران. یعنی ریخت کلی جامعه ما محصول هر آن چیزی که ایشون تربیت کردن. من یک قانون نامه‌نویسی آدم مرکارم، با وجود حرفه اصلی امریکی و امریکی در فیلم سازی الان من نولکارم طبق یک قانون نانوشته در این که از زندان آمدم و مثلا انگ فتنه یا حمایت از فتنه بر پیشانی من نشسته، و حالا که من فتنه رو اتفاقا در بلک احبری میبینم، فتنه رو در دولت میبینم، در مجلس میبینم، من فتنه رو در نمایندگان خفیف ترسو به دل مطیع میبینند که ری شهامت ندارند. اینها هستند که اهل فتنه هستند و جامعه ما رو از بلندای شعور و فهم به یک خصفت جهل در انداختند. این جامعه اون افق مطلب نبود که ما چشم براهش بودیم. ما چند دیگه در بهشت زهران هستیم یه مراسم مختصری تعداد از کهنسالان و مردم ها این امسال برای مرحوم حاجی صابر گرفته بودن، اما یک مشگر کشی صورت گرفته بود با اتاق خطاب این برنامه رو به هم دارن. یعنی رژیمی که با شعارها بزرگ به تعبیر یا به زعن خودش دست به دلیل ابرقدرت ها میبرد و شعارهای انجمن و مدیریت جهانی داد، برگزاری یک مراسم ساده در یک گوشه از بهشت زهران میهراسه. و این ترس بزرگ نشون دهنده زوال بزرگی که در عنقریب رو به سمت ما شتاب میکنه.
چه چیزی به نظر شما باعث میشه که شما بتونید به رغم همین محدودیت هایی که وجود داره و صحبت کردید بتونید فیلم بسازید و ارتباط برقرار بکنید؟ برشه یه بخشی از همین انتقادات رو خود شما هم علیه رهبر جمهوری اسلامی منعکس میکنید. البته اینم روشن بکنیم، قصد ما این نیست خدا نکرده برای شما گرفتاری ایجاد بشه، ولی میخوام این روشن بشه که آیا جنس عملکرد شماست که مسئله رو متفاوت میکنه یا نسبت شما با یه بخشی از نیروهای داخل کشوره؟
من چند روز پیش در یک سمیناری شرکت کردم در یک نشستی که سرداران سپاه بودند. 99% اونها با من همراه و هم عقیده و هم فکر بودند. اون 1% هم با من مواجهه نداشتن که اخم بکنن یا مثلا برافروخته بشن. منو از داخل زندان بردن پیش یک قاضی بی‌خردی به اسم مقیسه. به من گفت شما گفت انگی تو پیشتان آمه نوشتی برای رهبر. گفتم 16 دیگم در راه و واقعا هم 16 دیگه یک آمد. من همین الان مجموعی از نوشته هام و فیلم هام در اینترنت در نوبت انتشارم. بنده اگر در انفرادی باشم نوشته هام منعکس خواهد شد، در زندان عمومی باشم فیلم های من منتشر خواهد شد. من چه زندان که در بیرون همچنان فعال خواهم بود. من معتقدم دزدی هایی که در جامعه ما صورت میگیره یک بخش صورت ظاهرش دزدی ماله، از اموال عمومی مردم برداشته میشه. ولی بزرگترین دزدی که در این جامعه صورت گرفته دزدی از اعتماد مردم بوده. این مسئولین ما خراشیدن اعتماد مردم بود. من اینها رو افشا میکنم چه در زندان و چه در هر کجا. خب طبیعیه با این آدم نمیشه کاری کرد. شما این آدم رو چیکار میخواید بکنید؟ چجوری میخواید این آدم رو محدودش بکنید در حالی که پر از انرژی برای فریاد کشیدن، برای اعتراض کردن، برای افشا کردن؟
من گمان میکنم که اگر بخوایم ریشه بسیار از مسائل، من تلفیق میکنم بین سوال آخری که شما از آقای نوریزاد پرسیدید و سوالی که دارید از من میپرسید، چرا وقتی کسی مثل نوریزاد، مثل حتی آقای خزعلی از داخل کشور حرف میزنه، اولین حدس و گمان اینه که اینها مأمور رژیم هستن، اینها زد و بند دارن، و چرا ماها کنار هم نمیتونیم بشینیم؟ آقای خامنه‌ای در چند سال اخیر بارها گفته که دشمن به دنبال شبیخون فرهنگی. من معتقدم که بزرگترین شبیخون فرهنگی رو در این کشور آقای خامنه‌ای زده و نظامی که ایشون الان داره هدایت میکنه، اصلا من اسم خاصی براش نمیذارم، نظام حکومتی کاملا دیکتاتوری و فردی که ایشون ایجاد کرده، به دلیل ضعف‌هایی که داشته مهمترین تلاشش و بیشترین تلاشش برای متمرکز بوده که اعتماد زدایی کنه در جامعه بین پدر و پسر، برادر و برادر، دو تا همحزبی، دو تا همفکر. به همین جهته که وقتی یه نفر از داخل کشور اعتراض میکنه ما بگیم که زدبند با حکومت داره، اگر همراهی کنه با حکومت میگیم که لابد سیبیلشو چرب کردن، لابد ساندیس خوره. یعنی اصلا نمیتونیم تصور کنیم که شاید ممکن یک نفر که ما شما قبولش نداریم، معتقدیم که اشتباه میکنه، ولی ممکن یک نفر باشه حکومت رو قبول داشته باشه ولی ساندیس خور هم نباشه. قبول نمیکنیم یک نفر ممکن در زندان جمهوری اسلامی باشه، از جا نامه بده بیرون و عامل وزارت اطلاعات نباشه. به طور طبیعی در خارج از کشور کسانی که به خصوص طیفا در روز به روز گسترده تر میشه، یعنی از کسانی مثل من و آقای نوریزاد که روزی کوچکترین انتقادی به آقای خامنه‌ای رو تحمل نمی کردیم، حالا من اسم خودم هم میارم برای اینکه به کسی بر نخوره، امروز هستیم در این طیف، تا کسانی که از 33 سال پیش جمهوری اسلامی قبول نداشته باشن نداشتند. طبیعتاً وقتی من عرض میکنم برادر به برادر در داخل کشور ازش اعتماد زدایی شده، این طبیعی تره که من و مثلا بعضی از دوستانی که در اپوزیسیون هستن به هم اعتماد نکنیم. به گمانم بخش عمدهش به این برمیگرده، بخشش برمیگرده به بعضی از اشکالات فرهنگی که داره. مثلا شما گفتید که روزنامه نگاری که تمرین قدرت نکرده. اصلا به محضی که میگیم کسی دنبال قدرته مثل که یک کار قبیحیه، اصلا قبیح نیست. اگر کسی واقعا امکان نداره شما بخوای ایده تو پیاده کنی و قدرت نداشته باشی، یعنی قدرت پیدا کردن سوء استفاده از قدرت بده، اما بی قدرت بودن، بی خاصیت بودن، ناتوان بودن که هنر نیست. ما اینقدر که دنبال قدرت رفتن رو قبیح میدونیم، بی ارزگی رو قبیح نمیدونیم متأسفانه در جامعهمون. یعنی کسی محافظه کاری میکنه خونه میشینه میگیم باری کلا چه آدم شریف و خوبیه، چه آدم بی تمعیه، چه آدم ساده ایه. یعنی ساده لوحی رو با سادگی اشتباه میگیریم. من گمان میکنم که در این مقطع خیلی مهمه ماها حواسمون رو جمع کنیم. الان دیگه واقعا هممون عامل جمهوری اسلامی نشیم. جمهوری اسلامی خیلی داره تلاش میکنه با قبیح جلوه دادن کنار هم نشستن های ما جلو این کار رو بگیره، چون از این ترسیده. یعنی هر کسی که گامی برمی‌داره، من اینجا دارم میگم هر کسی با هر تفکری گامی برداره برای اینکه با استبداد مبارزه کنه با هر دیدگاهی، من دستشو میبوسم.
از شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، حقوقدان و برنده جایزه نوبل 2003، درباره شمار کشته شدگان بعد از انتخابات و علت ابهام در مورد شمار این کشته شدگان پرسیدیم.
آماری که من تایید میکنم افرادی هستن که اسامیشون مشخصه و اینها حدود 130 نفر هستن، اما من مطمئنم که تعداد بیشتر از اینهاست و عده‌ای به خاطر ترس از مامورین امنیتی و اینکه برای اونها ایجاد مزاحمت بشه حاضر نشدند اعلام کنند. مهمترین مسئله این است که دادگاه ها استقلال خودشون را از دست دادن و تبدیل شدن به شعبه از وزارت اطلاعات. افرادی که عزیزانشون کشته شدن میدونن که اگر دادرسی بخواهند کسی به حرف اونها گوش نمی کنه و در عوض ممکنه که مورد اذیت و آزار مامورین اطلاعاتی هم قرار بگیرن. اگر ما قوه قضاییه مستقل و قوی داشتیم که می توانست به حرف مردم رسیدگی کنه، مسلماً وضعیت این نبود و مردم جرأت می کردند صحبت کنند.
شواهد و مستنداتی وجود داشتش که ایشون با اسلحه نظامی کشته شده و مکانی که ایشون کشته شده، ولی متاسفانه بعد از 3 سال و بعد این همه پیگیری همون جوابی رو به ما دادن که روز اول قرار بود بدن. چون روز اول هم به ما گفتن که ایشون بیگناه بوده و شما بیاین دیه بگیرین. بعد از 3 سال پیگیری مداوم بازم همونو گفتن، ولی با این حال قضات معتقد به این بودن که قتل غیر عمد بوده و این خانواده باید بیان دیه بگیرن، که ما از اول گفته بودیم که ما دیه نمیخوایم و من گفته بودم که من قاتل و عامل و عاملین قتل همسرم رو میخوام و واقعا میخوام یک دادگاهی عادلانه تشکیل بشه، که متاسفانه همچین اتفاقی نه افتاد نه نداشت. همه همین فکر رو میکردن که هیچ موقع همچین اتفاقی نمیفته.
و پیگیری های مادر حمید حسین بیک عراقی رو بشنویم.
قاضی پروندهش آقای خیلی خوبی بود، ایشون به ما اجازه دادن که ما از مثلا از قاتلین حمید شکایت داشته باشیم. دیگه داشتیم شکایت کردیم و اینا، ولی خب دستمون جایی بند نشد، اصلا نفهمیدیم که کی بود. مثلا هیچکی قبول نکرد، هیچ گروهی قبول نکرد که مثلا ما بفهمیم که قاتل حمید کی بوده. اصلا با یه تیر، فقط تیر وسط جناق سینه پسرم خورده بود، از پشت کتفش خارج شده بود. گزارش پزشک قانونی هم گرفتیم و اینا، تشخیص داده بودن که سلاح کلاشینیکوف بوده. دیگه نمیدونم اصلا ما نفهمیدیم کی بود دیگه. یعنی شکایت کردیم، یک سال و نیم هم دنبالشو گرفتیم، گفتن مامورشو گیر میاریم اینا، ولی هیچی مشخص نشد.
آیا هنوز پیگیریاتون رو ادامه میدین؟
نه دیگه، اصلا وقتی نتیجه نداره پدرش هم میره مراجعه میکنه، ولی هیچی پیدا نشده. هیچ کس مقصر به ما اصلا کسی رو معرفی نکردن به عنوان مامور که کی بوده. اولش هم گفتن سلاحش اصلا تو مال اینجا نیست، تو مال منافقین و فلان. بعدن که گزارش پزشک قانونی گرفتیم دیدیم کلاشینکوفه. کلاشینکوف هم میگفتن که هستش، مثلا مال همین مامورا بوده. حالا دیگه اصلا میگم اصلا جمهوری اسلامی قبول نمیکنه که خود زده، میگه منافقا بودن. ولی هنوز به ما میگن قاتلش پیدا میشه، صبر کنید و فلان. الان 3 سال گذشته، الان 3 سال همیده.
و شهناز کریم بیگی مادر مصطفی از ماجرای عجیب دستور تعویض سنگ قبر فرزندش صحبت میکنه.
حدود 1 سال قبل تلفن زدن به ما، گفتن که باید سنگ قبر رو عوض کنین، که ما گفتیم که سنگ قبر رو عوض نمی کنین. گفتن که حتی حاضر بودن که پول بدن که ما سنگ قبر رو عوض کنیم، که ما گفتیم نه، ما همچین کاری رو نمی کنیم. بعد گفتن که باید سنگ قبر رو رنگ بکنیم، که ما پدرش رنگ کرد سنگ قبر رو. بعد از اونم حالا اومدن، بعد از 1 سال بعد اومدن سنگ قبر رو شکوندن، تکه هاشو هم پس کرده بودن این برون وقت، که مردم خوب ما اومدن دیدن که این همچین اهانتی به قبر مصطفی شده، اومدن سنگ قبر دوباره سنگ قبر رو درست کرده بودن. یعنی اون قطعات رو آورده بودن کنار هم گذاشته بودن روی قبر. و حالا که من پریروزم که پنجشنبه رفتم سر خاک بچم، باز دیدم اون قطعات رو باز گذاشته بودن کنار. من نمیدونم میخوان اینا با احساسات من بازی کنم. بچه من کشتن، حالا با قبر بچه من چی کار دارم؟ حدود 1.5 سال قبل زنگ زده بودن که من از تهدیدم هم کرده بودن که اگر که حرفی بزنی چیزی بگی دخترت هم مثل پسرت میکشیم، و من هیچ توجهی نکرده بودم. و گفتم هم تو مصابه هم گفتم بیاین مالم بکشین، اگه با کشتن ما خیالتون راحت میشه، فکر میکنین که با صدای ما رو بریدنم دیگه هیچ صدایی بلند نمیشه، بیان مادرم بکشن. ولی بدونم وقتی که یه نفر کشته بشه، 3 نفر دیگه صداشون بلندتر میشه. یعنی از 1 صدای خاموش 5 تا 10 تا 100 تا صدای دیگه بلند میشه. آیا صدای همه رو میخوان خاموش کنن؟ پس کل ملت ایران رو بکشن.
از 1 صدای خاموش 10 یا 100 صدای دیگه بلند میشه. ببینیم شیرین عبادی چه توصیه‌ای به خانواده هایی که تاکنون حرف نزدن داره.
طرح ماجرا صرف نظر از اینکه یک وظیفه اخلاقی بازماندگانه باعث ایجاد، تا زمانی که مسئله بازگو نشده مامورین امنیتی به طور دائم فشار می آورند و تهدید می کنند که اگر صحبت بکنید شما را از کار اخراج می کنیم یا اینکه عضو دیگری را بازداشت می کنیم و اموری از این قبیل. ولی وقتی که مسئله باز شد و همه دانستند، اون موقع دیگه اذیت و آزارها میتواند کمتر بشود، زیرا هزینش برای دولت خیلی بالاتره. و خواهش من این است که هر کس اطلاعی از وقایع اتفاقیه در 3 سال گذشته داره، بدون کم و کاست و بدون اینکه چیزی بهش اضافه بشه، به راستی و به درستی بیاید عنوان بکنه. من قبول دارم که قوه قضاییه مستقلی نداریم، اما در چنین شرایطی بایستی از رسانه ها یاری گرفت برای اینکه ندای حق طلبی به گوش افکار عمومی در سطح ملی و بین المللی برسه.
خانم نژاد، این داستان برشه داستان شماست، همطور که اشاره کردم ما داریم تلاش میکنیم رو به شکلی منعکس بکنیم. ابتدا اگر موافق باشید با این پرسشی که قبلا هم مطرح شد، این که اساسا بحث تعداد کشته شدگان چرا کماکان در حالی از ابهام هست؟
کشته شدن معترضان از 23 یک روز بعد از انتخابات شروع شد که میثم عبادی بود و سایت پرچم همون زمان هم ایشون رو به عنوان بسیجی معرفی کرد، که من با پدرشون هم مصاحبه کردم و پدرشون گفتن که فرزند من شاگرد یک خیاطخانه بوده و بسیجی هم نبوده. بعد از اون در راهپیمایی 25 خرداد تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی خودش آماری رو اعلام کرد، یعنی عصر همان روز اعلام کرد که 7 نفر کشته شدن، اما به ترتیب خانواده ها سکوتشون رو شکستن و اعلام کردن که تعداد کشته ها بیش از اینها بوده. آماری که خانم عبادی گفته هم حتی من فکر میکنم آمار دقیقی نیست، چون تعداد کشته ها واقعا در باور خود من هم نمیگنجید. نمیخوام بزرگ نمایی یا اغراق بکنم، ولی تعداد کشته شده ها واقعا فراتر از این حرف هاست. چون اگر قرار باشه
خانم علی
میکنم.
عذر میخوام صحبتتون قطع میکنم. ببینید این نکته به نظر من قابل توجه است. اشاره کردید به در واقع اتفاقاتی که بعد افتاد، یعنی روز قدس، اجدای تیر، عاشورا و تعداد کشته شدگان اضافه میشد. ولی وقتی این واکنش مقامات جمهوری اسلامی رو در نظر سنجی منعکس شده بود، خود شما در گزارشتون این رو انعکاس دادید، وقتی که رئیس قوه قضاییه میاد میگه یک نفر کشته شده، فرمانده سپاه میگه این 20 نفر بودن، بسیجی بودن، 9 نفر مخالف بودن، آقای احمدی نژاد بعد از مدتی میاد میگه 33 نفر بودن، کمیته‌ای که قرار بود پیگیری بکنه وضعیت قربانیان رو که در همون اگه اشتباه نکنم شهریور 88 گزارششو که میده 72 نفر رو اعلام میکنه، الان خانم عبادی 130 نفر میگه، خود شما میگید که این رقم هنوز روشن نیست، واقعا چه میگذره؟
آقای دهقانپور ببینید، من برای همین اکتفا کردم به گفته های خود خانواده ها، چون ما دسترسی به اطلاعات نداریم، چون ما با خانواده هایی صحبت کردیم که هنوز صداشون توی لپتاپ های خونه هامون مونده، به این دلیل که اونها نگران فرزندان دیگه شون هستن. بنابراین ما فقط مجبور بودیم که اسامی این کشته شدگان رو علنی بکنیم.
عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. این توصیه هایی که خانم عبادی کرد به این افرادی که الان صحبت هم ازشون میکنم، افرادی که یا احیانا صحبت کردن به دلایل این صحبت ها منتشر نشده و پخش نشده، یا افرادی هستن که هنوز جرئت نکردن به دلایل خاصی که مطرح بکنن عنوان بکنن، اشاره کردین با تأخیرهای یکی دو ساله گاهی اوقات این مطالب عنوان میشه. اون چه که خانم عبادی اشاره کرد به نظر من نکته خیلی مهمی هست. در تماسی که شما با این خانواده ها داشتید، آیا این حس رو میکردن وقتی که میان و داستان رو منعکس میکنن در رسانه ها این قضیه انعکاس پیدا میکنه، احساس میکنن که مسئولیت خاصی پیدا میکنن یا فکر میکنن که براشون اهمیتی نداره، یعنی خطر میکنن به رغم تمام مشکلاتی که ممکنه انتشار این اخبار بعد از حتی 3 سال داشته باشه؟
ببینید، من استنباط خودم این هست و واقعا هم نمیتونم توصیه بکنم که سکوت رو مادرها و خانواده ها بشکنن، حاشیه امنیتی پیدا میکنن، ولی استنباط خودم و تجربه خودم به عنوان خبرنگار به هم ثابت کرد وقتی خانواده‌ای صداش رو بلند میکنه و صداش رو در واقع نه توی رسانه های حالا بیرون ایران بلکه تو مجامع بین المللی هم بلند میکنه و اعلام میکنه که من بر اساس چارچوب قانون کشور خودم میخوام قاتل شناسایی بشه، شما تمام اظهارات همین خانواده رو که الان شنیدین فراتر از قانون حرف نزدن، خواسته سیاسی نداشتن، به هیچ وجه موضع گیری سیاسی هم نکردن، وقتی توی چارچوب دستگاه قضایی کشور خودشون دنبال قاتل میگردن حاشیه امن بیشتری پیدا میکنن. من خانواده رو میشناسم که وقتی سکوت کردن بیشتر تحت فشار قرار گرفتن.
بخش پایانی صحبت های لادن مصطفایی رو همسر علی حسنپور با هم بشنویم و دو بخش دیگه کوتاه هست از مادران، اونو بشنویم، بعد بحث رو با شما در وقتی که باقی مونده دنبال خواهیم کرد.
متاسفانه من تو این 3 سال خیلی فریاد زدم که صدای من رو بلکه فقط به عنوان یک انسان تمام جوامع حقوق بشری بشنوند، اما متاسفانه برای من نوعی هیچ کاری نکردن. من میخوام اینو بدونم، میخوام همه دنیا اینو بشنوه، واقعا فکر کنن که یعنی روزای ما چجوری میگذره، به همین راحتی فقط از کنارش رد میشن که فقط مثلا یک نفر کشته شده، یک نفر رو نکشتن، یک خانواده رو نابود کردن.
من دیگه زنده نخواهد شد. مادر حمید حسین بیک عراقی توقع داره کسی اونها رو فراموش نکنه.
من فقط میخوام که خونه این جوان ها فقط به ناحق ریخته شد. تمام جوان هایی که تو جنگ شهید شدن، من به خبرنگار های دیگه هم گفتم، همشون هدف داشتن، برای هدفشون رفتن، ولی بچه های ما مظلوم شهید شدن، یعنی نه سلاحی داشتن نه چیزی داشتن که از خودشون دفاع کنن. یعنی من اگر از خونش بگذرم، من میدونم خود حمید نمیگذره، چون اون حق زندگی داشت، حق انتخاب داشت، حق انتخاب همسر داشت، حق انتخاب زندگیشو داشت، آینده روشن در انتظارش بود، ولی اینا تمام امید یه مادر و امید یه پدر رو کردن زیر خاک، امیدهای خود بچه منو کردن زیر خاک. از خون حمید به هیچ وجه نمیگذرم، امیدوارم که هر کی بوده واقعا سزا عملشو ببینه. من الان باور نمی‌کنید 3 سال از مرگ حمید گذشته، انگار نصف وجودم با حمید تو خاکه، هر وقت میرم پیشش سر مزارش واقعا انگار همین الان حمید شهید شده. من هیچ وقت خون بچه‌ام نمی‌گذارم.
حمید حق زندگی داشت. و درخواست شهناز کریم بیگی مادر مصطفی رو بشنویم.
من فقط می‌خوام که از جوامع حقوق بشری فلسطین میخوام که لاغل به فریاد دل ما برسن. اگر که بچه همون کشتن برای ما الان تو ساله چی کار کردن؟ خواهش میکنم ازشون که لاغل به فکر ما باشن، به فکر این خانواده ها باشن، به ذکره که واقعا ما ها چی کار کنیم، چی کاری ازن اونا باید برای ما کاری انجام بدن. بس میخوام که صدای من شما به گوش همه اینا برسونیم.
آی رستم‌پور، برش شما سالها